شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بیپایانترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای قروی، می‌خواستم بپردازیم به خبرهای ایران و جهان، منتها خبرهای عراق و این بحث داعش و درگیری‌ها و این گونه برخوردهای خیلی شدیدی رو در اونجا شاهدیم. گفتگو رو با این موضوع آغاز کنیم که بسیار هم مهم و قابل بررسی است، بعد برسیم به پرسش‌های دیگر.
بله، همین آخر بخش صحبتتون این فکر رو به ذهن من آورد که بگم اگر اوضاع برای مردم عراق الان خوب نیست، فاجعه باره و زجرآوره، اوضاع برای کارخانه‌های اسلحه‌سازی و کمپانی‌های نفتی به شدت خوبه.
بله،
ما الان از خوشحالی با دومشون گردو میشه.
بله،
فکر میشد که امیدوار بودیم که این کشتار سالانه 8000 نفر در عراق از راه انفجار بمب ها و ترور ها کم شه، از بین بره و دیگه در اون کشور صدای گلوله شنیده نشه، و حالا دوباره مثل این که اوضاع داره به سوی یک جنگ تمام عیار دیگه ای میره.
بله،
این بار البته ابعاد خیلی متفاوت با گذشته داره. این بار مسئله تغییر رژیمی که جورج بوش میخواست بکنه نیست. این بار مسئله خاورمیانه بزرگ نیست که قرار بود از عراق شروع بشه و سر تا سر خاورمیانه دموکراتیزه بشه. خب اونجا الان ما شاهد، به قول یکی از تحلیلگران در آمریکا، شاهد به تابستان نشستن بهار عرب هستیم. داغ کرده، به شدت داغ کرده منطقه، که به شدت گرم سیزه و در نگاه کلی مصر رو داریم که رژیم کودتا در اونجا شبه انتخابات برگزار کرد، کودتاچی رئیس جمهور شد با 98 خورده ای درصد. وزیر خارجه آمریکا هم رفت اونجا و دست آقا رو فشار داد و گفتگوهای دوستانه با هم کردن. قرار شد که اون دلخوری های اندکی که داشتن کنار بذارن، کمک های نظامی آمریکا ادامه پیدا بکنه و وزیر خارجه دولت کودتایی مصر هم خیلی قرص محکم از اقداماتی که کردن، از محکوم کردن صدها نفر یک جا به اعدام دفاع کرد و از آسمان مصر هم به زمین نیفتاد، هیچ اتفاقی نیفتاد. و برنده در اون رابطه هم عربستان سعودی بود و بقیه مستبدین منطقه که از بهار عرب به وحشت افتاده بودن. ولی حالا با پدیده نوعی روبرو هستیم که مقدار زیادی با رویدادهای سالهای گذشته تفاوت داره. اعلام خلافت اسلامی ابوبکر البغدادی در اول ماه رمضان یک پدیده جدیدی است. البته سابقه طالبان رو داریم، سابقه ملا عمر رو داریم که خودش رو خلیفه مسلمین اعلام کرد. از بدشانسی او هیچ کس به جز اونهایی که زیر تفنگای اونها بودن هیچ کس باهاش بیعت نکرد. ولی حالا این آدم ادعای امارت کرده، ادعای خلافت کرده و خیلی جاه طلبانه تر و به اصطلاح پیشرفته تر و مدرن تر مسئله خلافت رو مطرح کرده. تا پیش از اعلام خلافت معمولا چهره رهبر این سازمان دیده نمی شد، حالا مصاحبه با کسی نمی کنه، ولی در سایتاشون اعلام کردن که این آقا خودش رو اینطور معرفی کرده: بنده خدا ابراهیم ابن عواد ابن ابراهیم ابن علی ابن محمد البدر الهاشمی الحسینی القرشی سامرایی بغدادی. خب این اسم آقای خلیفه مسلمین جهان. اعلام کردن که در یه پروسه 5 ساله کلیه خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی اسپانیا رو زیر حکومت خلافت اسلامیشون در خواهند آورد.
بله.
همچنان که در صحبت‌های پیشین اشاره کرده بودم، انتخاب اسم داعش، دولت اسلامی عراق و شامات نشان دهنده هوشیاری تاریخی جغرافیاییشون بود که به یه واقعیت تلخ این منطقه انگشت گذاشته بودن. البته واقعیتی که میتونست و حالا هست، داریم شاهدش هستیم، که پاشنه‌های شیر منطقه است، نقطه ضعف بزرگ تمامیت‌های سیاسی منطقه است، و اون هم قلابی بودن، خائنانه بودن، جنایتکارانه بودن مرزبندی‌های از بعد از جنگ دوم در منطقه است که چند جنایتکار غربی نشستن در اتاقی با نوک خودکار مرز تعیین کردن و سرزمین ها رو بین خودشون تقسیم کرد، بدون اینکه کوچکترین مطالعه ای کرده باشن یا نگاهی کرده باشن به ویژگی های فرهنگی، تاریخی، مذهبی، نژادی و گذشته اون منطقه. اینها رو فقط بر مبنای منافع خودشون مرزبندی کردند، کشور ساختند، همچنان که چند بار در این صحبت‌ها اشاره کردم، از سرزمین عربستان، از خانواده شریف مکه، بچه‌هاشون رو برداشتن، شاه درست کردند، یک شاه عراق درست کردند، یک شاه اردن درست کردند، که هم ملک فیصل عراق، هم ملک حسین اردن، همه پسر عمو بودن، از یک خانواده میان. خب این یه واقعیته. امروز ما با مثل این که این تشبیهی که به زور چسب و به زور به هزاران کلک دونه ها رو کنار هم چیده بودن، این پاره شده. طبیعی بود، قابل انتظار بود، وقتی که واقعیت تاریخی به شکل مصنوعی درست میشه به شدت آسیب پذیر میشه. ما شاهد یوگسلاوی بودیم. خب چه اتفاقی در یوگسلاوی افتاد؟ شاهد اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بودیم که از دلش 15 تا جمهوری در اومد. شاهد خلافت عثمانی بودیم، از توش 25 تا کشور جدا در اومد، که البته اون 25 تا میتونست 20 تا بشه. همین جهانخوارانی که این مرزها رو تعیین کردن، اونها چنین صلاح دونستند. وقتی این حرف رو میزنم یاد مطلبی میفتم که یکی دو ماه پیش میخوندم از یک اسکادر معتبر عرب مسلمانی که استاد دانشگاه در سوئیس، مطلبی نوشته بود که خطاب مسلمان ها که چگونه چه راه حلی داریم برای برون رفت از بحران هایی که داریم. در همین مطلبش نوشته بود که ما مسلمان ها باید با عرب ها، خاورمیانه ای ها باید دیگه تقصیرها رو گردن غربی ها ننده و خودمون مسئولیت بپذیریم که بتونیم روی پای خودمون بیستیم. وقتی من اینو میخوندم به فکر رفتم. اولا طبیعی است که وقتی کسی در چنین سمتی چنین مطلبی مینویسه، خب نوکان های آمریکا میتونن ایستاده براش کف بزنن. و جنگ طلبان غربی میتونن خیلی ازش تشکر بکنن، مدارج و جایزه های جدید بهش بدن. ولی سبای این فکر میکردم واقعا اگر بخوایم به این جمله عمل کنیم میشه؟ یه عراقی اگر از خودش سوال بکنه آیا میتونه پاسخ بده که آره راست میگی، ما نباید تقصیر رو به گردن غربی ها بندازیم؟ حالا مگر اومدن کشور منو اشغال کردن، صدها هزار نفر رو کشتن، ابو غریب درست کردن، ابو بکر بغدادی رو 4 سال در زندان نگه داشتن، ازش یک مجاهد دو آتشه ساختن، حالا این بلاها رو سر ما آوردن، خب کار قابلی نبود ما رها بکنیم؟ چرا گر تقصیر گردن اونها بدزیم؟ باید خودمون احساس مسئولیت بکنیم. از خودم میپرسیدم که خب اگر واقعا اگر ما اینوری ها، ما شرقی ها، ما خاورمیانه ای ها، یا من به عنوان یک عرب، ما عرب ها اگر بخوایم کار به غربی ها نداشته باشیم، آیا این حرکت متقابل خواهد بود؟ آیا غربی ها هم با ما کار نخواهند داشت؟ حالا ممکنه خیلی بخشنده باشیم و جنایات 10 سال گذشتهشون رو ببخشیم یا فراموش بکنیم یا پروندهش رو ببندیم، ولی همین حالا واقعا از خودمون میتونیم بپرسیم، میتونیم رها بکنیم؟ اونها ما رو رها نمی کنن. این تونی بلیر جنایتکار هست که میگه در همین روزهایی که این داعش مطرح شده، جا به جا از سخنرانی به سخنرانی دیگه یا مصاحبه به مصاحبه دیگه اصرار داره که ما اشتباه کردیم، منظورش یعنی دولت اوباما، ما اشتباه کردیم که نیروهای نظامی را از عراق آوردیم بیرون، ما میبایست اونجا وای میستادیم و ما کار بسیار درستی کردیم و ما در عراق یک دموکراسی به جا گذاشتیم و این تخصیر اسلامه و تخصیر اسلام تندروه که این همه بلا سر منطقه میاره. یعنی شستن دستاش از خون صدها هزار نفر انسان بیگناه. واقعا میتونیم دست از این تفکرات برداریم؟ میتونیم واقعا غربی ها رو کنار بذاریم؟ خب همین حالا در صحبت های پیشین اشاره شد که بزرگترین خطر جدید که عراق رو در درجه اول و منطقه رو در درجه دو تهدید میکنه دخالت نظامیه. ما حالا اگر از داستان 11 سال جنگ در عراق تجربه نگیریم، پرونده 3 ساله سوریه جلوی چشممون بازه. کی هست تو این دنیا که تردید بکنه در این که این به نفع سوری‌ها بود که با جنایتکار حاکم بر کشورشون به یه نحوی کنار بیان تا به جای اینکه بیگانگان بیان در اونجا دخالت بکنن و این به روز سوری‌ها بیارن که ما امروز شاهدش هستیم؟ میلیون‌ها سوری آواره، بی خانمان، اقتصادهای ویران، یه کشور جنگ زده ویران، شهرهای تاریخی با عظمتی مثل حلب تبدیل به ویرانه شده، بچه هایی که به جای مدرسه تو غارها دارن زندگی میکنن. این ثمره این دخالته. در صحبت های پیشنم من چند بار گفتم این منظور از این صحبت ها این نیست که برخلاف اونایی که در تهران تصمیم میگیرن، منظور این نیست که بگم رژیم اسد خوبه. رژیم اسد اگر جنایتکار نبود، در همون آغاز در برابر تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم برای دموکراسی و سیستم چند حزبی اگر روی خوش نشون میداد، بدون قطره خون میتونستن از این مرحله بگذرن. این کسی که ریاست جمهوری به ارث برده بود احتمالا میتونست از طریق صندوق‌های آرا یک دور دیگه هم بیاد روی کار و بعدم شرش از اون مملکت کم کنه با میلیاردها دلاری که جمع کرده تا آخر عمرش زندگی بکنه.
بله.
این کارو نکرد.